با نام و یاد خدا عرض سلام دارم بینندگان عزیز، به برنامه کنکاش خوش آمدید. بسیار خوشحالیم که در برنامه دیگر در خدمت شما بزرگان و گرامیان هستیم. در سال 1387 مقام معظم رهبری در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی این دهه رو تحت عنوان پیشرفت و عدالت نامگذاری کردند و در سالهای بعد هم در مراسم‌های متعدد تأکیدات خاصی رو بر این دهه و الزامات اون داشتند، به طوری که همواره تأکیدات ایشون بر این مبنا بود که باید دهه پیشرفت و عدالت و خود مقوله پیشرفت و عدالت از منظر جمهوری اسلامی ایران به یک گفتمان ملی تبدیل بشه. بر این اساس ترجیح دادیم که این برنامه رو در خدمت آقای دکتر عباسی برای تبیین هرچه بیشتر این موضوع باشیم. جناب دکتر دعوت ما رو
رحمان و رحیم، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه، هموطنان خوبمون در اقصی نقاط جهان.
بسیار ممنون. آقای دکتر، اگه موافق باشیم برای ورود به بحث یه مقدار مبنایی تر کار کنیم. اصولاً مفهوم پیشرفت از دیدگاه مقام معظم رهبری و مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی چی هست؟ این رو تبیین بفرمایید و وجه افتراقش رو با بحث توسعه، به اون تعبیری که در مدل‌های غربی و توسعه اقتصادی غربی وجود داره، این تمایزات رو در چی می‌بینید؟
بله، همونطوری که شما اشاره فرمودید، ایشون طبیعتاً در 1187 مسئله در واقع ابتدای دهه چهارم، دهه چهارم رو دهه پیشرفت و در واقع تعالی و عدالت لقب دادن. بعداً چندی قبل در 1189 در نشستی که برای بحث اندیشه‌های راهبردی و اندیشه‌های استراتژیک بود، مسئله در واقع تبیین نقشه پیشرفت جامعه کشور رو که مطرح کردن، اونجا مسئله پیشرفت رو باز مشخص کردن که منظور چیست. یک مفهومی در پیشرفت معادل مفهوم انگلیسی ما داریم تحت عنوان پروگرس، که ایشون مشخص کردن که مد نظر اون پیشرفت نیست، یعنی پروگرس یا اون تلقی که هست دیگه، اینکه ترقی در لفظ عربی مد نظر نیست. اینجا منظور در واژه فارسی پیشرفت منظور ترقی نیست، منظور پروگرس نیست. از سوی دیگه نظریه هایی که تحت عنوان نظریه های دیولوپمنت و توسعه مطرح میشه، این نظریه ها هم نیست. نظریه های توسعه بنیان و اساسشون بر اینه که یک فضای سنتی وجود داره، یک محیطی حرکت میکنه به یک سمت مدرن، در واقع انتقال از تردیشن به مدرنیته، انتقال از آنچه که اصطلاحاً وضع مثلا کلاسیک و سنتی پیشینی نامیده میشده در حرکت به سمت اون انگاره های مدرن و در واقع مدرنیستی، این رو توسعه و دیولوپمنت میخواندن. اصلا تعریف جهان اول، جهان دوم و جهان سوم بستگی به در واقع اون شدت و حدت نزدیکی یا دوری یک جامعه یا یک کشور و ملت از در واقع فرضیه ها و نظریه های توسعه بود. پیشرفت در اندیشه انسان ایرانی و اندیشه دینی و اسلامی بنیانش نه بر پروگرس و ترقی، نه بر به اصطلاح انگاری دیولوپمنت و توسعه، که بر مفهوم تعالی است. لذا وقتی صحبت از پیشرفت هست، ما از یک بردار صحبت میکنیم. بردارمون اینه که در یک حرکت سینوسی از نو به کهنه و مجددن کهنه شدن، دوباره اون پدیده نوعی که ضرورت ایجاد میکنه، حرف نو، انگاره نو، مدل نوعی که ایجاد میشه بعد از مدتی کهنه میشه، این نو به کهنه، نو به کهنه فرایندی است که در یک حرکت سینوسی روند آنچرا که فلسفه تاریخ در نگاه هگل رقم میزنه، این رو ما شاهد هستیم. پس همواره یک پدیده‌ای که نو هست بعد از دوره کهنه میشه، ضرورت جایگزینیش به وجود میاد، مجدداً پدیده نو جدیدی اندیشیده میشه، به قانون تبدیل میشه، در جامعه جاری میشه، مجدداً چه پدیده تکنولوژیک باشه، چه پدیده روابط اجتماعی باشه و هر مسئله دیگه.
پس این یک حرکت سینوسی، حرکت به اصطلاح موجی یا سینوسی که شما مورد اشارتون هست، ما در واقع یک پدیده مندرس رو با یک پدیده جدید جابجا
جایگزین میکنیم
و اون میشه پایه‌ای برای حرکت
حرکت بعدی مجددا خود اون در دوره زمانی کهنه میشه و جایگزین میشه.
درسته.
در این تلقی که مبتنی بر فلسفه تاریخ هگل هست، نگاهی که شما امروز در جهان میبینید، به عربی گفته میشه سنت و تجدد یا تردیشن و مدرنیته، جایگزین شدن اینها با هم رقم میخوره، این حرکت سینوسی دیولپمنت یا توسعه رو میده. اما شما در بردار، در زاویه دیگه این نظام برداری مفهومی دارید به نام تعالی. در مفهوم تعالی اگر قرار شد انسان همیشه یک چیز نوعی داشته باشه، این یه مدت دیگه کهنه بشه، دوباره یک پدیده نوعی بیاد و دوباره اون هم کهنه بشه، این حرکت خسته کننده، اگر جهت و در واقع نگاه متعالی شدن و نگاه در واقع استعلایی نداشته باشه، قطعا به نتیجه نمیرسه.
صرفا میشه دور تسلسل.
دور تسلسل. و این دور تسلسل مبتنی بر فلسفه تاریخ هگل فرایندی رو ایجاد میکنه که ما در واقع یک جور بنبست میبینیم. این حرکت سینوسی در نهایت به بنبست میرسه و غایت نداره، هدف نداره، خستگی ایجاد میکنه. به این خاطر فرایند استعلا یا فرایند در واقع تعالی روندی است که شما به صورت حلقوی نظام تعالی رو هم می‌بینید. خب ما آمدیم دو بخش رو دیدیم. در هر مقطعی که پدیده نوعی هست، این پدیده نو شما رو میبره به سمت تعالی، از سوی دیگه بعد یه مدت در فرایند عصری کهنه میشه، گزاره دیگه ضرورت جایگزینی داره. نسبت به بردار توسعه و تعالی، فرایند برداری که به وجود میاد عنوانش در تلقی قرآنی رشده. من یک مثال برای شما بزنم. اگر من الان به شما بگم لب این دیوار استودیو که 3 متر 4 متر هست، شما الان برید بالا، شما چه کار میکنید؟ اگر مستقیم برید از همینجا مستقیم به انتهای استودیو میرید، میخورید به دیوار. اگر بخواد بپرید بالا، که شما 3 متر 4 متر که نمیتونید بپرید بالا، شما چه کار میکنید؟ شما 25 سانتی متر میرید جلو، 25 سانتی متر میاد بالا، 25 سانتی متر میرید جلو، 25 سانتی متر میاد بالا. اسم این میشه پله.
بله،
در یک پله و پلکان با ظرفیت گام‌های انسان یک در واقع موزاییکای 25 سانتی متری قرار میدن. یعنی ما این 3 متر رو رفتیم جلو، 3 متر هم آمدیم بالا. در
هر گام رو ما به عنوان یک پیشرفت،
رشد
یا رشد،
در واقع شما یک گام توسعه پیدا میکنید، یک گام تعالی. اگر نسبت بین توسعه و تعالی منطبق نباشه، رشد در تلقی قرآنی، رشد در تلقی قرآنی یا پیشرفت معادل فارسی اون محقق نمیشه. پس چه شد؟ شد این که ما هم باید از نظر بعد تکنولوژی، از نظر بعد توسعه یافتگی و دیولپمنت، از نظر ساختن دنیا جلو بریم، هم از سوی بعد تعالی و معنوی و روحی در واقع متعالی بشیم و به مقام استعلایی برسیم.
با نسبت کاملا متعادل.
اگر آمدیم رفتیم به سمت فقط عرفان و فقط تعالی، میشه اون حرکت صوفی ها که توی بیابون ها می نشستن چند هزار سال پیش،
زهد و ریاضت و اینها،
زهد و ریاضت و دوری از دنیا و دنیا سازی نمی کردن. با عمل اون عرفا جاده ساخته نمی شد، انسان بیماری ها رو نمی تونست داروهای کشفون حل کنه، تکنولوژی رقم نمی زد، به فضا نمی رفت. اما از این سو اگر فقط آمدیم این بعد دنیوی رو هم دیدیم، اینجا ما به توسعه و دیولپمنت با الگوها و انگارهایی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تجویز میکنن رسیدیم، اما انسان متعالی نداریم. کمون که امروز در جوامع بسیار پیشرفته ای که قدرت فضایی دارن، نمیدونم قدرت های تکنولوژی که بسیار بالایی دارن، شما نمیبینید که حتما انسان متعالی هم شده باشه. پس یک وجه توسعه و دیولپمنت، پروگرس و ترقی، یک وجه هم بعد ترانسندنتال یا استعلایی و تعالیه. هر کدام از این دوتا رو به تنهایی شما اتخاذ و انتخاب کنید، مشی شما غلطه،
به اون قایت مطلوب نمیرسه،
خط مش و گیتوی شما به نتیجه نمیرسه. شما چیکار میکنید؟ شما میاد بردار تهیه میکنید در زاویه 45 درجه. این حرکت بردار شما قرار شد شما 3 متر برید جلو، 3 متر هم بپرید بالا، برسید بالای اون دیوار. اینجا برای متعالی شدن شما پله نصب میکنید. این پلکانی که ایجاد میکنید، این سیستم نردبانی که به وجود میآورید، 25 سانتی متر آمدید بالا، 25 سانتی متر رفتید جلو، 25 سانتی متر آمدید بالا، 25 سانتی متر رفتید جلو. این گام ها شرایطی رو برای شما ایجاد میکنه که یه دفعه نگاه میکنید با یک انرژی مشخصی که هزینه کردید رسیدید بالای دیوار. به این در قرآن میگن رشد، در اندیشه ایرانی عنوان شده پیشرفت. این پیشرفت جلو رفتن نه صرفاً از حیث حرکت خطی و سینوسی، بلکه توأم با تعالی است. نگاه رهبری در قضیه پیشرفت این هست. پس طرح پیشرفت ایرانی اسلامی، این که ایشون گفت نقشه پیشرفت ایران اسلامی، یک نقشه است، یک مستر پلنه، یک طرح جامع و مادره. خب برای اینکه شما قرار باشه پیشرفت کنید به سمت قله‌ها، برای اداره یک جامعه شما 140 تا سیستم پایه اولیه نیاز دارید، یعنی 140 گام، 140 پله. این 140 پله تا 1400 ساب سیستم هم بس پیدا میکنه. البته جوامع بسیار در واقع تکنیک زده ای مثل ایالات متحده.
140 پایه معرفی چی هست آقای دکتر؟
ببینید در تئوری سیستم ها مثلا شما یه اتومبیل میخواهید داشته باشید، این اتومبیل شما یک تعدادی سیستم داره.
درسته؟
مثل سیستم تولید نیرو که میشه موتور، سیستم برق‌رسانیش از باتری تا سر شمع ها، سیستم تولید، سیستم انتقال انرژی که در واقع از باک بنزین تا سل سیلندر هست، سیستم ترمز، تمام این سیستم ها که ساب سیستم هن، سیستم های خوردن جمع میشن یک سوپر سیستم به شما میدن به نام اتومبیل. یکی از این سیستم ها مخدوش بشه کل سوپر سیستم میسته.
اختلال بده.
اداره یک جامعه در سطح یک حکومت هم یک سری سیستم حداقلی داره. اون حداقل سیستم برای اداره یک جامعه 140 سیستمه که با به اصطلاح سیستم های جنبیش تا 10 برابر یعنی 1400 سیستم هم میرسه. آنچه که اهمیت داره جوامع بسیار تکنولوژی زده مثل ایالات متحده، این عدد در موردشون به صورت تصاعدی میره بالا. یعنی در واقع تعداد ساب سیستم هایی که توی جامعه مثل جامعه ایالات متحده برای اداره اون جامعه ضرورت داره، حجمش و تعدادش بسیار زیاد. پس وقتی گفته میشه نقشه پیشرفت ایرانی اسلامی، این پیشرفت که شد رشد، اینجا این رشد در واقع در یک مستر پلن، در یک طرح جامع و پایه حداقل 140 به اصطلاح سیستم اصلی خواهد داشت که هر سیستم اصلی متوسط اگر 10 در واقع 10 مورد ساب سیستم داشته باشه، زیر نظام و زیر سیستم داشته باشه، حدود 1400 سیستم میشه که خب طبیعتاً من چون خودم به دلیل اینکه درگیر تهیه تعدادی از این سوپر سیستم در سوپر سیستم و ابر سیستم کشور هستم و تعدادی از این ساب سیستم ها رو از نزدیک درگیر هستم، اینها با یک ظرافت و با یک حساسیت خاصی داره طراحی میشه که گام اولیش 25 سال است. یعنی در واقع افق اول 1414 و در واقع در افق 2035 یا 1414 داره تعریف میشه و این گام نخستشه.
حالا شما فراتر از 1404
اون که چشمنداز بود،
از اونم فراتر،
بله اون یک چشمنداز بود، پرسپکتیو بود،
بله.
یعنی در واقع ویژنی بود که به شما میشن ها رو باش منطبق میکرد. حالا در گام دوم طبیعتاً بایستی سیستم بیاد یک سوپر سیستم در قالب یک طرح جامع تهیه، بله. کنه که این طرح جامع قطعاتش مشخص بشه. گام بعدی میشه ایران 1444، یعنی از عدد 1414 شما میپرید به 1444. یعنی در واقع مستر پلن که تهیه شد، حالا دوره تهیه اکشن پلنه، یعنی تحقق اون. بعد شما از گام 25 ساله میرسید به گام های 50 ساله، سپس به گام 75 و 100 ساله. هر کدوم از گام های آینده شناسی در واقع اینجا 25 ساله، یعنی یک گام نسلیه. و لذا آنچه که ایشون تحت عنوان نقشه جامعه پیشرفت ایرانی اسلامی مشخص کردن، اینجا منظور از پیشرفت اولا رشد،
بله.
ممکنه جامعه رو شما تکنولوژی براش ایجاد میکنید، امکانات آموزشی، امکانات فرهنگی و سیاسی و اقتصادی میزنید، ولی جامعه رو به جای رشد دارید به غی میرسونید. قرآن اینا رو تفکیک میکنه از هم. قرآن میگه قد تبین الرشد من الغی. در واقع شما اگر به رشد رسوندید جامعه رو متقابلا از غی دور کردید. ارشاد در مقابل اغوا. اگر اغوا شد، اگر کوآپت شد جامعه، هر قدر هم تکنولوژی در اون پیشرفت کنه، آموزش بالا بره، سیاست و اقتصاد شرایطش متعالی در واقع کامل تر بشه، جامعه به نتیجه نمیرسه. لذا این تمیزی که بین رشد و غی، بین ارشاد و اغوا وجود داره، اون حوزه پیشرفت رو شفاف میکنه که عرض کردم کف سیستمش 140 سیستم پایه است.
ممنون. رکن اولیه رو خوب بسیار خوب جناب عالی تبیین فرمودید. همین توصیف رو در خصوص عدالت، چون گفتن فرمودن دهه پیشرفت و عدالت، حالا ما به لحاظ مفاهیم نظری میخوام این در واقع قرائت رو در خصوص عدالت بفرمایید.
عنایت دارید که اصول مذهب شیعه 5 اصله،
بله.
که اصل دومش اصل عدله.
درسته؟
اصل عدل طبیعتاً تمایز بین نگاه شیعه با سایر مذاهب در جهان اسلام ایجاد میکنه.
درسته.
اصل عدل بسیار حساسه و بسیار پیچیدگی داره، قابل ترجمه هم نیست. مفهومی که شما امروز تحت عنوان جستیس میبینید، این امکان رو ایجاد نمیکنه که ما بگیم جستیس معادل عدل و عدالت. لذا مثلا وقتی گفته میشه در اندیشه لیبرالی، در واقع جان رالز پدر اندیشه عدالت در فلسفه لیبرالیست، جان رالز بیشتر نگاهش معطوف به انصافه، یعنی فیرنس رو ما بگیریم ما به ازای اینکه اون گفته میشه. پس جستیس یا فیرنس اینجا معادل مفهوم عدالت مورد نظر قرآن و اسلام نیست که در ایران ترجمه میشه دیدگاه های آقای جان رالز به عنوان مثلا پدر نظریه پردازی عدالت در اندیشه های لیبرالیسم که چند سال قبل از دنیا رفتشون. اونی که اهمیت داره عدالت از منظر دو تا امام معصوم تعریف دقیق شده. اولا از منظر امام علی علیه السلام اینه که عدالت یعنی هر چی سر جای خودش،
هر چیز بر جای خودش،
هر چی سر جای خودش باشه میشه عدالت. من اینو ببرمش تو فرمول فلسفه حقوق، فلسفه عدل، فلسفه نظم و فلسفه حسن. حق یه جاییه، مثلا اینجا یک بشقابی باشه که جای این باشه که ما این لیوان سر اون جای اون قرار بدیم. پس حق یه جاییه در اندیشه. عدل قبول کردن اینکه هر چی باید سر جای خودش باشه. نظم قرار دادن هر چیز سر جای خودشه. حسن دیدن هر چیز سر جای خودشه. اولی میشه فلسفه حقوق، دومی میشه فلسفه عدالت، سومی میشه فلسفه نظم، چهارمی میشه فلسفه هنر یا زیبایی شناسی. آنچه که استتیک یا زیبایی شناسی در اندیشه غربی نامیده میشه، عرب ها بهش میگن علم الاستحسان، یعنی حسن، یعنی سر جای خودش دیدن. پس آنچه که ما بهش میگیم زیبایی شناسی، دیدن هر چیز هر چیز سر جای خودشه. آن چیزی زیباست که سر جای خودشه، وقتی چیزی سر جای خودش نبود زیبا نیست، زشته. پس در واقع حق یه جاییه، عدل قبول کردن و پذیرفتن که هر چیز سر جای خودش، نظم حالا قرار دادن هر چیز سر جای خودشه، و حسن و زیبایی و هنر دیدن هر چیز سر جای خودش. نکته نقیض اینا میشه چی؟ اگر اینجایی که ما میگیم حق نبود، پس باطله، نقیضش در قرآن میشه باطل. اگر قبول نکردیم که هر چیز سر جای خودش، میشه جور، یعنی باطل ادامهش میشه جور. نقطه مقابل عدل در اسلام میشه جور. اگر ما قبول نکردیم که هر چیزی رو بذاریم سر جای خودش که نظم باشه، میشه آنارشی و هرج و مرج و بی‌نظمی، و طبیعتاً وقتی چیزی سر جای خودش نبود زیبا نیست، زشته. خب در یک چنین تقسیم بندی این نگاه مبتنی بر حکمت عدل و عدالت از منظر علی علیه السلام بود. اگر اجتماعی تر بخوام نگاه کنیم، از بعد حکمی و فلسفی خارج بشیم، نگاه امام صادق علیه السلام توی روایت خیلی ظریف و زیبا اینو نشون میده. ایشون میفرماد که سیطره عقل انسان بر اون نفس و اون هیجانات و تعاملات در واقع اموشنالش، این میشه عدالت. پس عدل این که من به عنوان یک انسان عقلم
کنترل داشته باشه
بر بعد احساسی، هیجانی، بر نفسانیات و بر همه خواهش ها. نکته دوم، وقتی که این در بین مردم تأمین پیدا کرد، مثلا 10 نفر که یه جا هستن، 6 نفرشون، یعنی 50% 1%، 6 نفرشون عقلشون بر نفسشون حاکم شد، این میشه انصاف. بعدشون در گام سوم تاکید دارن که وقتی این مرحله به وجود آمد، یعنی انصاف، هر کس سهم هر کس روی هر چی هست بهش میپردازه. مثلا من وقتی که عقلم بر نفسم حاکم شد و این در بین ما عمومیت پیدا کرد، من چیکار میکنم؟ من حق هر کی هر چی هست رو بهش میدم، اسم این رو میذارن قسط. پس عدل، انصاف و قسط در مهندسی اجتماعی این گونه رقم میخوره. نقطه مقابل عدل که میشد جور، نقطه مقابل قسط میشه ظلم.
ظلم،
سهم شما هر چی باشه من به شما پرداخت نکنم، این ظلمه. اگر من پرداخت کردم، این قسطه. این که گفته میشه در حکومت دینی دنبال عدل و قسط باید بود، منظور اینه. پس این که گفته میشه عدل روبروی ظلمه غلطه. عدل روبروی جوره، قسط روبروی ظلمه. انصاف این وسط به عنوان انگاره‌ای که عملیاتی میکنه و در جامعه تعمیم میده شناخته میشه. نکته حائز اهمیت در نگاه رهبری در این دیدار اخیر این بود که ایشون اشاره صریح داشت که مطلق عدالت پیاده نشد، نه اینکه نسبی، یعنی یه جاهایی کارهایی انجام شده. قیدشون این بود که مطلق. ببینید این خیلی نکته مهمیه. وقتی تشنگی وجود داره، مطالبه برای آب وجود داره. وقتی شما تشنه نباشید، آب مطرح نیست. وقتی ما در جامعه عدالت رو معتقدیم که مطلق پیاده نشده و در واقع در رأس همه اقدامات و خواسته ها در انقلاب مسئله تحقق عدالت بوده، این ابعاد وقتی اینجا تعریف میشه نشون میده که ما خیلی راه طولانی در پیش داریم. ایشون در اون دیدار اخیر هم اشاره داشتن که ببینید ما با روش آزمون و خطا در 32 سال گذشته جلو رفتیم و این باید امروز دقیق و شفاف بشه. باز تاکید ایشون این بود که نرید مثلا، حالا تعبیر منه، کلاژ تهیه کنید، یعنی قطعات رو از اندیشه غربی، از اندیشه اسلامی بیارید به هم بچسبونید، یه معجونی درست کنید به نام عدالت. روح عدالت با سازوکارهای اجتماعیش باید طبیعتاً تبیین و تدقیق بشه، که حالا من به دو بخشش اشاره کردم، یکی به نگاهی که علی علیه السلام در حوزه حکمت فلسفه، حکمت و فلسفه حق و عدل داشتن، که اینی که قبول کنیم هر چیزی سر جای خودش باشه، و دوم اینکه بیایم نگاهمون از خود انسان شروع بشه، چیکار کنیم هر انسانی عقلش و خردش بر بعد نفسانیاتش و هیجانات و اون تلقی‌های ایموشنالش حاکم بشه. امروز در روانشناسی مدرن مفهوم IQ intelligent quotient مطرحه، خب در سالهای اخیر بردن به سمت در واقع emotional quotient، بهره هوشی. بهره هوشی این که انسان اون هیجانات و اون قلیان‌های احساسش رو چطوری میتونه از با ضریب هوشیش کنترل و مهار کنه. یعنی این هم که امروز شما تو توی روانشناسی مدرن میبینید بهش پرداخته میشه در به اصطلاح این حوزه، این هم این رویکرد رو نشون میده. پس در واقع اگر با الگوی امام صادق علیه السلام جلو بریم، ما این که عقل رو بر نفس انسان حاکم کنیم، بعد بیایم این رو در جامعه تعمیم بدیم عموما این گونه بشون، و در گام نهایی هم هر کس سهمش هر چی هست از سوی من، شما و دیگری پرداخت بشه، اینجا عدالت محقق شده، انصاف پیاده شده و قسط به نتیجه رسید.
ممنون. به هر حال دو پایه اصلی بحث ابتدایی به شکل نظری تبیین شد. تشکر میکنم آقای دکتر عباسی. بینندگان عزیز، همچنان با برنامه کنکاش در خدمت شما گرامیان هستیم. خب آقای دکتر، به هر حال الان ما دو تا رکن اصلی این بحث رو تبیین کردیم، به یک شناخت رسیدیم. طبیعتاً الان نیازمند این هست که به طیف‌ها و به تبع اون شاخصهای بارز و عملی این پیشرفت و عدالت با این قرائت و برداشتی که ارائه شد بپردازیم.
خب طبیعتاً تا الان که حرفا ترمینولوژیکال و مفهومی بود و خیلی کلی بود
نظری.
وقتی وارد حوزه متدولوژی و روش‌شناسی میشیم، باید ببینیم منظور ما از عدالت، مثلا عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی و شاخه‌ها و شقوق دیگه از عدالت هست چیست، در اون حوزه چطور این محقق میشه. مثلا در عدالت سیاسی، خرد هر کدوم از ما بر نفسانیات سیاسی وقتی حاکم شد و انصاف سیاسی و بعد قسط سیاسی محقق شد، اون روز ما به عدالت رسیدیم. یا مثلا در عدالت اقتصادی که بیشتر مد نظر همه فکر میکنن این هست ولی از بقیه محور و غفلت میکنن، این که خرد هر کسی بر احساسات اون نیازها و مسائل اقتصادیش حاکم بشه و بعد انصاف و در واقع قسط محقق بشه، این هم لایه دوم. عدالت در حوزه بهداشت و درمان به همین نسبت، عدالت در حوزه امنیت باز به همین نسبت، عدالت در حوزه نظام اداری. یکی از مشکلات و مسائل اساسی که من خودم در سالهای اخیر در تحقیقات گسترده دانشگاهی خیلی درگیر این بودم، مسئله طبقه بندی مشاغله. خب شما میدونید یکی از ارکان و عناصر و عوامل شناخت یک جامعه پیشرفته از یک جامعه غیر پیشرفته اینه که مشاغل و تخصصها در اون جامعه طبقه بندی مناسب داشته باشه. این نرم افزاری است که عمدتاً در اختیار غربی هاست و کشورها و جوامع در واقع کمتر توسعه یافته با اون الگوهایی که اونا مطرح میکنن کمتر از این برخوردارن. شما امروز ممکنه در جامعهمون ببینید بعضی از افراد زحمات زیادی میکشن و فعالیت زیادی میکنن، اما برابر آنچه که در شغلشون در تخصصشون کار میکنن امتیازهایی نمیگیرن. حالا صرفا مد نظرم امتیازهای مادی نیست، ممکنه خیلی از امتیازهای معنوی و حتی تقدیر و تشکرها باشه، جنبه معنوی و جنبه کرامت انسانی
انگیزشی.
اما متقابلا میبینید بعضی زحمت کمتری میکشن و در واقع تقلا و تلاش کمتری میکنن، بهره بیشتری میبرن. چرا؟ چون که طبقات شغلی اینجا در واقع شغلها کلاسیفای نشده و طبقه بندی نشده. مسئله دانش تخصصی طبقه بندی مشاغل که در علم مدیریت رقم میخوره، یک اساس و ارکانی است که مدت‌های مدیدی است که حالا در دستگاه‌های و سازمان‌های مختلف این رو کمک میکنیم. عمده این مسئله رو که الان ما مد نظر داریم، عدالت اداری و عدالت اجتماعی، ارکان و اساسش بر اینه که ما طبقات شغلی رو مشخص کنیم. یعنی هر شغل و حرفه رو بیایم سطح و مشکلات و مصائب و دشواری‌هاش رو معین کنیم، میزان تخصصی که برای احراز اون ضرورت داره رو معین و دسته‌بندی کنیم، فرسودگی و در واقع اون استهلاکی که بر فرد از نظر روحی روانی و جسمی اون ایجاد میکنه رو معین کنیم. در طول این فرایند، این روند آموزش حین خدمت و اینکه در طول موارد باید رشد کنه، ترقی کنه و متقابلا متعالی بشه، بالاتر بیاد، جایگاه بیشتری داشته باشه، این مشخص بشه. و در نهایت اینکه کرامت هر انسانی بسته به اینکه در حوزه شغلی خودش چگونه مواجهه صورت میده، چطور عمل میکنه، اینها باید دیده بشه. بالاخره امروز کسی فوتبالیستی میاد توی صحنه، خوب یا بد، درست یا غلط، 4 تا گل میزنه، چهره میشه برای همه مردم. یه کسی بالاخره یه صورتی داره، یه قیافه‌ای داره، میاد یه فیلمی بازی میکنه، فردا رو صفحه اول همه مجله‌ها، نشریات. ولی میبینید یه آدمی در همون سطح داره به جامعه خدمت میرسونه، مثلا پزشک، کسی که داره نظم امنیت ایجاد میکنه، کسی که داره صنعت تولید میکنه، کسی که داره صبح تا شب آجر میندازه بالا، مثلا ساختمونی رو درست میکنه، مردم داخل زندگی کنن، کسی داره توی بیابون میوه و مثلا منابع دیگر رو تولید میکنه، یک استادی معلمی داره چقدر زحمت میکشه مطلب تولید میکنه. کرامت انسانی در اینه که همه اندازه هم در شکل مناسب و به تناسب خودشون دیده بشن،
مطرح بشن
و کرامت انسان ها. ببینید مفهوم قرآنی کرامت، یکی از اون 140 تا سیستم در مؤلفه عدالت، مفهوم کرامت در قرآن روبروی وهن و حقارت. وقتی من شما رو تکریم میکنم در مقابل اینی که شما رو تحقیر کنم، وقتی که من شما رو به قول معروف کرامت میبخشم در مقابل اینی که به شما توهین کنم، این کرامت، این در واقع تکریم هر کسی در مقابل اینه که ما به اون فرد توهین کردیم یا تحقیر کردیم، اونو تحقیرش کردیم. ببینید اگر همین معیار، همین یک مؤلفه، یعنی مؤلفه قرآنی کرامت رو شما مبنا قرار بدید، خطکش و میزان که ببینیم در نسبت با مشاغلی که امروز در جامعه خودمون هست، فقط در نظام طبقه بندی مشاغل و در نظام مناسبات اجتماعی و اداری، خود شما به سادگی میتونید به یه عدد برسید، ببینید چقدر ما عدالت رو محقق کردیم. واقعا مثلا اون راننده تاکسی که در هوای سرد و گرم در خیابون‌ها مردم رو جابجا میکنه، اون نانوایی که کنار تنور میسته، اون معلمی که 30 سال پای تابلو میسته گش میخوره و مطالب رو درس میده، هر کدوم از اینا واقعا کرامتشون تضمین شده، تأمین شده، یا یه جاهایی ما تحقیر کردیم، یه جاهایی یا خیلی مواقع ما اینها رو توهین کردیم. پس ببینید وقتی وارد مصادیق عدالت میشیم، عدالت اداری خودش یک دنیای وسیعی است. در عدالت اداری که شما یک گامش اینه که چند دسته طبقه شغلی دارید، 72,000 طبقه شغلی دارید. ممکنه شما یک شغل محاسبه میکنید، مثلا شغل یک راننده، یک راننده تاکسی، همه جا راننده تاکسیه، این یک طبقه شغل رو ضرب کنه در این که مثلا ممکنه 600,000 نفر راننده تاکسی داشته باشه. یک پزشک عمومی، مشخصات شغل اینو تعریف میکنید، ضرب میکنید در همه موارد. همینجوری شما مثلا ممکنه بگید 30,000، 40,000، 100,000، این مورد ما طبقه شغلی داریم. یک رکن برای تحقق مسئله عدالت این هست که ما بیایم در افراد رو ببینیم، چون قرار شد بعد از عدل برسیم به انصاف و به قسط، یعنی سهم هر کی هست بهش پرداخته بشه. قسط محقق نمیشه مگر اینکه معلوم بشه نقش هر کس چیست و در واقع هر کس چه جایگاهی داره. حالا مثلا در همین مورد که گفتم، مفهوم شغل که نوعی اشتغال و به اصطلاح حوزه جاب رو مشخص میکنه در اندیشه غربی ها، در نگاه دینی مسئولیته. یه بار من شغل دارم، یه بار من مسئولم. یه بار شما اینجا به عنوان مجری، شغل شما مجریست به عنوان یک استاد دانشگاه و صاحب نظر، من به عنوان یک مهمان، به عنوان یک کارشناس، شغل من اینه. یه بار من مسئولم، شما مسئولید. مسئولیت فراتر از اون به اصطلاح شغله. چرا؟ چون در واقع اون پاسخگویی و اون به اصطلاح ریسپانسیبیلیتی ویژه‌ای که داره، اون رو باید مد نظر داشت. ما ممکنه یک کسی رو اشتغال براش ایجاد می‌کنیم، یک کسی رو پاسخگو می‌کنیم، یک کسی رو پاسخگو نمی‌کنیم. یک کسی نسبت به شغلی داره در مقابل دیگران پاسخگوست، یک کسی در مقابل قانون و در مقابل به اصطلاح مجموعه دیگه پاسخگو نیست. در واقع اینها اون ابعاد کارشناسی است که مثلا تازه در مورد همین حوزه فعلا عدالت اداری که اشاره کردم. اگر من این بحث رو بخوام ببرم توی عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی، عدالت بهداشت و درمان، عدالت امنیتی و غیره، شما میبینید که در هر کدوم از اونها ساعت‌ها باید نشست و اون شاخص‌ها و محورها و مؤلفه‌هاشون رو مورد بررسی قرار داد. خب دلیل این که پس رهبری تاکید می‌کنن که مطلق مقوله عدالت اجرا نشده و تا الان از آزمون و خطا جلو می رفتیم یک شعار نیست، یعنی یک بحث سیاسی و یک تیتر در مثلا سطر صفحه اول روزنامه ها نیست، بلکه یک حجم کار کارشناسی عظیم نیاز داره که این حجم کار کارشناسی عظیم برای تحقق هر کدوم از اونها گستره به اصطلاح متفاوتی از اندیشمندان بایستی کنار هم قرار بگیرن و این موارد رو انجام بدن، که باز برمیگرده به همون حرف اول که باید تعریف دقیقی از عدالت داشت و الا ممکنه ما بیایم فردا مثلا فرض کنید همونطوری که اشاره کردم نگاه آقای جان رابلز و اندیشمندان دیگه در تفکر لیبرالی رو به عنوان مثلا فرض کنید عدالت اشتباه بگیریم، در صورتی که اون سازوکار کاملا متفاوته.
درست میفرمایید. در همین رابطه واقعا وقتی دقت میکنیم به لحاظ کارشناسی، همون گونه که شما دو بار تاکید داشتید و به حق گفتید مقام معظم رهبری مطلقاً اشاره کردن و این دلالت بر این موضوع داشت، در فرازهای دیگه ما مواجه میشیم با این نکته از منظر ایشون که کلن به مقوله پیشرفت و اون غایت مطلوبی رو که به دنبالش هستیم بیشتر از نقطه نظر اخلاقی و معرفتی به دنبالش هستن. یه مقدار از این زاویه توضیح بدیم بود اخلاقی و معرفتی.
یک مقدار ببرم جلوتر بحث رو، روی دو تا تأکید ایشون روی در همین جلسه اخیری که این نشست برگزار شد به اون دو تا بپردازم که اتفاقا معلوم میکنه چرا متفاوت نگاه اسلام از نگاه اندیشمندانی مثل آقای جان رابلز و دیگران. ببینید ایشون گفتن که شما برید دنبال تعریف عدالت و تبیین چارچوب های اون به گونه ای که نگاهش به مبدأ و معاد کاملا لحاظ شده باشه. در واقع بحث ایشون این بود که اگر عدالتی رو رقم بزنید و تعریف کنید و سعی کنید پیاده کنید که این عدالت قائم و ناظر به معاد انسان ها نباشه، فقط از لحظه تولد تا لحظه مرگ رو در نظر بگیره، نگه انسان قبل از تولدش بله چه بوده و بعد از مرگ انسان چه شرایطی رقم خواهد خورد، این عدالت عدالت ناقصی است. خب ببینید اینجا دقیقاً تمایز عدالت مورد نظر اسلام از عدالت اومانیستی مشخص میشه. مثلا عدالت در نگاه آقای جان رالز در اندیشه لیبرالی یا آنچه که در اندیشه مارکس عدالت نامیده میشه که نیست، اون مساواته. در نگاه مارکس و مارکسیسم اسمش مساواته، اون قضیه ترجمه نمیشه به عدالت. آنچه که در مارکسیسم تحت عنوان به قول شما برابری و مساوات هست یا در اندیشه لیبرالی دیدگاه آقای جان رابز هست، اینها ناظر به همین دنیاست. یعنی کاری ندارن وقتی کسی مرد و این رو در تابوت گذاشتن دفن کردن، از اینجا به بعد مراحل بعد از مرگش و آخرت به عاقبتش مطرح نیست. پس دو دسته عدالت داریم، عدالتی که ناظر به قبل از حیات به دنیا آمدن انسان و بعد از مرگ انسان هم هست، یعنی پهنه زندگی انسان رو صرفا در این دنیا نمیبینه، ناظر به مبدأ و معاده. به این میگیم عدالت تئویستی، عدالت خدا محور در سوپر پارادایم و ابر پارادایم اصالت خدا. اما جایی که ما میایم نگاه میکنیم همه چیز رو در واقع میبریم در قالب این که انسان در همین دنیای مادی بایستی رشد کنه، اینجا این نوع عدالت اگر بتوان اسمش رو عدالت گذاشت، حالا من تردید دارم، همون در واقع جستیس هست، همون فیرنس هست، اینجا مفهومی که صورت میگیره در واقع عمدتاً اصالت بشری و اومانیستیه. پس در تمایز بین پارادایم اومانیزم از پارادایم تئوئیسم، اصالت بشر در مقابل اصالت خدا، آنچه که اهمیت داره عدالت دینی قبل از تولد و بعد از مرگ رو هم در نظر بگیرن. خب چه اتفاق اینجا میفته؟ آنچه که شما به درستی تاکید فرمودید که این قضیه رویکرد اخلاقی در این نگاه کجاست، اینجا خودشو نشون میده. چرا؟ چون که شما در تلقی قرآنی عاقبت رو باید دنبال کنید. در تلقی قرآنی یه چیزی فراتر از فیوچر و آنچه که ما در فارسی آینده مینامیم مطرحه. در قرآن عاقبت شناسی هست به جای آینده شناسی. آینده در زبان عربی میشه مستقبل، چیزی که به استقبال ما میاد مستقبل. در ادبیات غربی میشه فیوچر. دانش فیوچرولوژی متأثر از فلسفه تحلیلی، نگاهش صرفاً به آنچه که میآید. اما در تلقی قرآنی شما خیلی عمیق‌تر و گسترده‌تر از آینده رو مد نظر دارید. آنچه که متعاقباً، عاقبت از تعاقب، تعقیب متعاقب انسان میاد رقم میخوره. اینجا اصلا شما زمینه
مقوله آینده پژوهی یک بیس دیگری است، عاقبت اندیشی
عاقبت پژوهی یه چیز دیگه است. خب عاقبت پژوهی در نگاه قرآن میشه چی؟ ول عاقبت للمتقین، عاقبت مربوط به کسانی است که اهل تقوا هستند. خب این عاقبت کجا رقم میخوره؟ تو این دنیا؟ نه، عمدتا در آخرت. پس ما دنیای مردم رو چطور باید بسازیم، دنیای خودمون رو چطور باید بسازیم که هم در این دنیا از امکانات بهره مند باشیم، هم در آخرت در واقع در معاد زندگی اخروی خوبی داشته باشیم. این منوط به همون اخلاق که اینجا شاه بیتش میشه تقوا، که ول عاقبتو للمتقین. حالا در قرآن ان که میاد میشه دکترین، ان العاقبتو للمتقین، یعنی یک بار با ول عاقبتو للمتقین میاد، یک بار ان العاقبتو للمتقین. پس در واقع در این تلقی وقتی ایشون تاکید میکنه که آقا این به اصطلاح عدالتی رو که برنامه ریزی میکنید و طرح‌ریزی میکنید، یک پایه اون در واقع مبدأ و پای دیگه اون در معاد باشه، این دوره زندگی کوتاه دنیوی انسان که 50 سال 60 سال 100 سال هر کس هر قدر
دامنه معرفت شناسانه ایست که نسبت
اون در اون فضای هستی شناختیش به وجود میاد و در واقع ما ناظر به معاد مسئله رو میبینیم.
بسیار ممنون.
تقوا اونجا در واقع اساس عمل
هست. دکتر عباسی، به هر حال این بحث خودتون این دامنه بله. فلسفی عمیقی داره، زوایای متفاوتی داره
و منم تلاش میکنم که وارد اون رزکاری فنی و فلسفی
بله بله
نشم که دوستان
اگر بشه در کمتر از دو دقیقه این الزامات و زمینه ها را فقط فهرستوار اشاره کنیم ممنون میشه.
بله، الزامات این نکته اولش این هست که در واقع اجماع عمومی بین نخبگان و اندیشمندان به وجود بیاد. تجویزی نیست. این مجموعه در واقع کار مطالعاتی نیاز به این داره که مشارکت عمده اندیشمندان رو در بر بگیره. نکته دوم اینه که باز با تاکید خود رهبری بعد از اینکه مطالب تولید میشه از طریق رسانه‌های جمعی و از طریق بحث‌های رو در رو در محافل دانشگاهی و غیره بایستی به عموم جامعه معرفی و اعلام بشه.
بله.
نکته سوم اینه که این طرح‌ها و چارچوب‌هایی که تحت عنوان مستر پلن‌ها و طرح‌های جامعه در میاد، اینها بایستی در دستگاه قانون‌گذاری بعداً تبدیل به قانون، آیین‌نامه، روش و دستورالعمل بشه. نکته بعدی اینه که این موارد در واقع کوتاه‌مدت پیاده شدنی نیست. الزام تحقق اینها یک فرایند دراز مدتی رو در گام‌های 25 ساله رو طی می‌کنه که طبیعتاً بایستی این روند بدون شتاب زدگی و منهای اون به اصطلاح روند آزمون و خطا جلو بره، یعنی گام‌ها مطمئن مشخص و حتماً به مردم اطلاع داده بشه. یعنی وقتی ما در واقع تصمیمی داریم تهیه می‌کنیم، اخذ می‌کنیم، سیاست رو مشخص می‌کنیم در هر حوزه‌ای، مردم بایستی، چون بالاخره عدالت نباید برای مردم باشه بلکه با مردم برای مردم. یه موقع ما مردم رو کنار میذاریم میخوایم خودمون برای مردم کار کنیم.
بله.
این توهینه به مردمه، بلکه باید از مردم با خود مردم
به همراه هم اونها
برای مردم.
مردم
دوست ندارن کسی براشون کار کنه. این لفظ عامیانه و بدش اینه که انگار مثلا مردم فرض کنید گدایی باید بشه، مردم صغیرن. در صورت که مردم رو وقتی شما بالغ و رشید فرض میکنید،
سه مرحله خوبی بود، برخواستگی، بله، امتداد و همراهی و در جهت من
نظر ایشون این بود که آقا باید این روند رو اینگونه جلو برد،
بله،
که مدام هر لحظه هر چیزی تعیین میشه مردم در جریان باشن و بتوانن با این ارزیابی ها خودشون هماهنگ کنن، چه بسا نظرات تکمیلی و اصلاحی داشته باشن. این همون روندی است که ما در دانشگاه های مختلف هر هفته در استان های مختلف در پهنه دانشگاه مختلف بخشی از این قطعات و دیدگاه ها رو به اصطلاح سمع به خصوص دوستان دانشجو و استادان محترم میرسونیم. اتفاقا نظرات خیلی خوبی هم تو بعضی از این محورها در بله. چکشکاری بعضی از دیدگاه ها اخذ میشه. فکر می کنم این روند نیاز به این داره که ما یک مقداری
بیشتر کار کنیم و تعامل
بیشتری داشته باشیم با جامعه.
سپاسگزارم. در حد بذات برنامه‌مون شما زحمت کشید، ممنون. این موضوع رو تحلیل و تبیین داشتید، بازم ممنون از شما. بینندگان عزیز، از این که تا این لحظه با ما همراه بودید کمال تشکر و سپاس رو دارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.